بسم الله الرحمن الرحیم. منازل السائرین صفحه 263 سطر اول، باب الورع. قال الله تعالی و ثیابک فطهر. لبه فی استشهاده به هذه الآیه الى ان الحرام بل المشتبه امره بل الدنیا و ما فیها نجس. هفدهمین منزل از منازل صدگانه که در این کتاب توضیح داده می شود منزل ورع. ورع پیشرفته تر از زهده، لذا زهد رو منزل 16 قرار داد، ورع رو منزل 17. آیه‌ای که به مناسبت این باب ذکر میکنه و ثیابک فطهره. مفسرین در تفسیر ثیابک فطهر دو تا نظر دارند. در یه نظر ثیاب رو به معنای مطابقه خودش قرار میدن، یعنی پیراهن. در نظر دیگه ثیاب رو کنایه میگیرن از نفس. مصنفم اون تفسیر دوم رو انتخاب کرده، ثیاب رو به معنی خودش قرار نداده. اونها که ثیاب رو به معنی خودش قرار میدند و در ثیاب دلالت التزام رو اجرا نمی کنند، در فطهر دلالت التزام اجرا می کنند. فطهر یعنی فقصر، لباس تو کوتاه بگیر که روی زمین کشیده نشه و طاهر بمونه، که میگن ثیابک فطهر یعنی ثیابک فقصر، کوتاه بگیر که طاهر بماند، اینجوری معنا میکنه. اما گروهی میگن که ثیاب کنایه از نفس، ثیابک فطهر یعنی نفست را منزه کن از اخلاق زمینه. اونطور که از شد مفسرین میگن نفست را از اخلاق ناشایست منزه کن، نمیگن از اعمال، میگن از اخلاق، چون اعمال بسیاریش مشترک بین بدن و نفسه. و آیه به صورت کنایه به برداشت مفسرین نفس رو مطرح کرده، نفس خالی رو، بدن رو نیورده. بنابراین باید گفت مراد از طهارت، طهارت اخلاقه که مخصوص نفسه، اما طهارت اعمال هم به نفس مربوط میشه هم به بدن. حالا مصنف این چنین عمل نکرده، طهر رو مطلق گرفته که هم طهارت نفس از اخلاق زمینی باشد، هم طهارت نفس و بدن از اعمال ناشایسته باشه. مطلق گرفته، اختصاص به اخلاق نداده، گفته از حرام پرهیز کن، نفستو طاهر کن، یعنی از حرام پرهیز کن، از مشتبه پرهیز کن، بعد گفته از دنیا پرهیز کن. توجه کنید که این ستا در طول همند. اون افراد معمولی که ورع معمولی دارند از حرام پرهیز میکنند، ولی نسبت به مشتبه پرهیزی ندارند. نسبت به دنیا که دیگه به طریق اولا، مباحات دنیا رو راحت استفاده میکنند. اما گروهی که وارد درجه بعدی میشند، اینا هم از حرام پرهیز میکنند، هم از مشتبه پرهیز میکنند. ولی مباحات دنیایی براشون مسئله نیست، به دنیا میپردازند. گروه سوم که ورعشون شدیدتره، هم از حرام پرهیز میکنند، هم از مشتبه و هم از مباهات دنیا، که حتی مشتبه هم نیست، میدونه مباهه ولی چون مربوط به دنیاست و وابستگی به دنیا میاره، از اون مباهات هم صرف نظر میکنه. پس توجه میکنید که حرام و مشتبه و دنیا اینا در طول هم قرار دارن. اشخاصی که از حرام پرهیز میکنند ممکنه مرتکب مشتبه بشوند یا از مباهات دنیایی استفاده کنه، ولی اونی که از مباهات دنیایی هم پرهیز میکنه، اون قبل از پرهیز از مباهات دنیایی از مشتبه پرهیز میکنه، قبل از پرهیز از مشتبه از حرام پرهیز میکنه. جامعه بین هر سه پرهیز. ایشون میفهمد که از آیهی که ایشون یعنی شارح میفهمد از آیهی که مصنف آورده اینطور به دست میاد که هر سه رو ایشون نجس گرفته، یعنی هم حرام رو، هم مشتبه رو، هم دنیا رو، و اصرار داره که از هر دو از هر سه پرهیز بشه تا نفس ملوث نشه، آلوده نشه. چون هر کدوم از این سه تا آلودگی میاره، حرام که معلوم آلودگی میاره، مشتبه هم اولا به خاطر جرأتی که انسان در ارتکاب مشتبه داره برای نفسش آلودگی پیدا میشه، ثانیاً اگر احیانا این مشتبه حرام در اومد تأثیر بعضی خودشو میذاره. دنیا هم که از شد این وابستگی میاره، ولو حرام نباشه وابستگی میاره و این وابستگی شاید منشأ بعضی شرور بشه. به این مناسبت گفته میشه دنیا هم نجس است، باید ازش پرهیز بشه. صفحه 263 هستیم، سطر اول، باب الورع. حالا سیاب رو ارشدم بعضی به معنای مطابقی شرفتند که حالا مصنف این کار نکرده، شارح هم این تفسیر رو نیورده، اما بعضی معنای کنایی بهش دادن. به چه مناسبت معنای کنایی میدن؟ سیاب شنهو متصله به بدن انسانه، یعنی اصلا مثل این که جز انسان به حساب میاد به خاطر اتصالی که با بدن داره. خب نفسم همینطوره، به همین جهت جا داره شما سیاب رو کنایه از نفس بگیریم، بی مناسبت نیستن، هر دو با ما ارتباط دارن، ارتباط چسبان. به این جهت میشه گفت سیاب فرموده و نفس اراده کرده، دلالت التزامی در اینجا هست، منتها حالا دلالت التزامی بیان نیست. بیان برای کی نیست؟ برای عرف مردم بیان نیست، ولی برای اهل شاید بیان باشه. پس دلالت التزامی مقبولیه، منتها برای اهلش، نه برای هر کس. خب سیاب توجه کردین، سیاب عرض کردم اتصال داره به انسان، بله درسته، اینش هست که عارضه. این اختلافات رو ما کار نداریم، هر وقت تشبیهی میکنیم مبعدهایی هم وجود داره، فرقهایی هم بین مشبه و مشبه هم به وجود داره، ولی اون وچه شبه، اون امر مشترک مورد توجه ماست. ما هم در اینجا به همون امر مشترکی که اون اتصال چسبان هست توجه داریم، اونم اتصال هر شئی به حد خودش. لباس یه نوع اتصال داره، نفس یه نوع دیگه اتصال داره، اتصال نفس که حسی نیست، ولی خب اتصال هست، اتصال به معنی عام. پس ثیاب رو به این مناسبت میتونیم کنایه از نفس بگیریم. اگر اشکال شما وارد باشه، ما اصلا نمیتونیم نفس رو به کسی اضافه کنیم. شما میفهمید نفس با کاف خطاب هر دو یکیه، چرا اضافهش کردی؟ خب اگه اینطور باشه نفسی هم نمیتونم بگم، نفسک هم نمیتونم بگم، این اضافه ها اشکال نداره. حقیقت من نفس منه، حالا بگه حقیقتک، درسته؟ نفسک درسته، قلبک همش درسته، اضافه ها چه اشکال داره؟ چرا درست نیست؟ شما نفسی نمیگید؟ نفستون این یای متکلمه، حقیقت شماست، در اینا اضافه میکنی. اصلا حالا کار نداریم به بیانی، اینا اضافهش درسته، زیادم در همه کلمات ما میبینیم این اضافه، بله از این زیاد داریم، تو آیه قرآن داریم، تعلم و مافی نفسی ولا علم و مافی نفسکت، نسبت به خدا داره میگه، اضافه اشکال نداره. حالا شما میفهمید که سیاب به معنای اعمال مکتسبه بگیر که با کاف فرق کنه، سیاب رو معنی نفس نگیر که با کاف فرق نداره، چون اضافهش میفهمید خرابه، در حالی که خراب نیست. میفهمید به این مناسبت سیاب رو معنای اعمال بگیر تا اضافهش به کاف اشکال پیدا نکنه، اعمالت رو طاهر انجام بده، اعمالت رو طاهر انجام بده و مطابق شریعت و مطابق عقل. ببینید یه وقتی، حالا من نمیدونم فرمایش ایشون رو تمومش کنم بعد به فرمایش شما برسم، فرمودید که مراد از ثیاب اعماله، بله یعنی اعمال دیگه، حالا چه عمل جوارحی که همین نماز و روزه و ایناست، چه عمل جوانهی که علمه. شما فرمود مراد از ثیاب هم علمه هم اون اعماله، حالا به طور جمعی من میگم اعمال، حالا چه عمل جواره چه عمل جوانه، مراد اعماله، این اشکالی نداره ما از آیه اراده کنیم، چون ثیاب متصل به ماست، اعمال هم یه نوع اتصال به ما داره، پس میتونیم یکی رو کنایه از دیگری قرار بدیم. اونم فرمایش شما قابل هست که در این آیه استفاده بشه، یعنی اعمالت رو طاهر انجام بده. طاهر از چی؟ طاهر از حرام، طاهر از مشتبه، یعنی حتی ریا توش نیاد که حرامه، طاهر از مشتبه باشه، طاهر از تعلقات دنیایی. اون چه که شما میگید با متن شارع هم میشه تطبیقش کرد، عیبی هم نداره. اینم حالا به عنوان یک تفسیر، ولی تفاسیر قبل رو رد نمی کنه. فرمود شما این که فرمودید نفس اضافه نمی شود به کاف، این درست نیست. ولی این که فرمودید ثیاب رو به معنای اعمال بگیر، این بد حرفی نیست، میشه قبولش کرد. اما شما فرمودید چی؟ بله، شما فرمودید که این ورعی که در اینجا مطرح میشه به عنوان 17 منزل مطرح میشه. ترک گناه و مشتبه در منازل اول انجام گرفت، دیگه معنا نداره که ورع رو در اینجا ما ناظر کنیم به ترک حرام و مشتبه. ورع با جور دیگه معنا بشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که ما در هر کدوم از این ابواب که وارد میشیم، حالا نه تنها در این باب، در بابهای دیگه هم همینه، کلمه رو به طور مطلق معنا میکنیم. نه کلمه رو برای انسانی معنا کنیم که به درجه 17 رسیده، ورع رو به صورت مطلق معنا میکنیم. چه ورع یعنی چی؟ خب ورع در انسانی به معنای ترک حرامه، در انسانی به معنای بالاتر، حالا در این آدم هم که به درجه 17 رسیده شاید در مرتبه ورع مثلا مرتبه خیلی بالا. ما الان نمیخوام بگیم این شخصی که به درجه 17 رسیده ورعش عبارت از ترک حرامه. ما داریم ورع رو به طور مطلق تفسیر میکنیم. ورع ترک حرام هم هست، یه مرتبه پایینش ترک حرامه، مرتبه بالاترش چیز دیگه است. بله ممکن اینطوری باشه. علاوه بر ایشون داره ورع رو به معنی ترک حرام میگیره. به قول شما ترک حرام تو درجات قبلی به تو منازل قبلی انجام شد، چاره نداریم جز این که بگیم داره ورعی مطلق رو تفسیر میکنه، نه ورعی که شخص سالک 17 منزلش هست. 17 منزل سالک رو توضیح نمیدیم. سالکی که به این درجه رسیده باید ورعش اون درجات بالای ورع باشه، نه درجات عام عوام. ولی ما ورع رو در اینجا کلی معنا میکنیم، همونطور که بقیه منازل رو کلی معنا میکنیم. اما حالا این شخصی که به منزل 17 رسیده کدام درجه از درجات ورع رو داشته باشه، اون خودش بحث جدایی است. قال الله تعالی و سیابک فطهر لبه، یعنی مصنف اشاره کرد، تلویح اشاره خفیه، اشاره کرد در استشهادی که به این آیه دارد، اشاره کرد به این که ان الحرام نجسون، نه حرام بل المشتبه امره، اونی که وضعش مشتبه هست، بلکه دنیا و مافیها. این بل دنیا و مافیها پیداست، مرادش مباهات دنیاست، چون حرام رو ذکر کرد، مشتبه رو ذکر کرد، دیگه معنی نداره دنیا رو تطبیق کنیم بر حرام و مشتبه، چون حرام و مشتبه رو گفته. پس دنیا رو تطبیق کنیم بر مباهات. من اون وقت عبارت اینطور میشه، حرام بلکه مشتبه بلکه حتی مباهات دنیا، اینا همه باید ترک بشن، همه باید پرهیز بشن، اینا همه نجسن. البته دنیا یعنی مباهات دنیا با توجه به تعلق نجسه، ولی اگه تعلقی نباشه انسان ضرورت داره که از مباهات دنیا استفاده کنه، اون دیگه نجس نیست. نجسون یجب و تطهر انها، انسان لازمه که پاک باشه از اینها. و یجب و تطهیر و زیله و صوبه انه تلبس بها، زل یعنی دامن پیراهن، صبح هم که خود پیراهنه. شارح میخواد علاوه بر این معنای کنایی که در این آیه تصور کرد، معنای ظاهر آیه هم حفظ کنه. لذا میگه دامن و صبح رو از تلبس به ها، یعنی تلبس به این ستا باید پاک نگه دارد. خب این ستا چیه؟ حرام است و مشتبه و دنیا. مگر میشه لباس رو با حرام آلوده کرد یا با مشتبه یا با مباح دنیایی؟ بله، لباس قصبی میشه حرام. لباسی که نمیدونیم قصبه یا نمیشه مشتبه. لباس مباحی که رنگ خاصی داشته باشد که دل منو متوجه خودش کنه و تعلق برام درست کنه میشه دنیا. پس لباس هم این ست مرحله رو داره. بنابراین همه اعمال تو از جمله لباس تو از این ستا پرهیز بده یا پاک کن. که الان توجه میکنید خاص مصنف یا شارع بین معنای کنایی و معنای ظاهر آیه جمع کنه و خوبم جمع کرد. اگر میگفت تطهیر کن ذیل و صبر و ان تلوث، میگفتیم آلودگی به نجس های شرعی. اما ان تلوث بها، ضمیر بها برمیگرده به این ستا، حرام، مشتبه، دنیا. از اینا باید لباستو پاک نگه داری. به همون صورت من نمیشه که از شده، چون نجس کردن لباس که عیبی نداره، هیچ محذور شرعی نداره. با اون لباس میشه نماز خوند و الا لباس رو نجس کنیم چی میشه؟ مگه این که بگید اسراف میشه؟ خب بعد میشونیمش از اسراف در میاد. پس نجس کردن اشکالی نداره. تلبس به ها یعنی تلبس به این ستا اشکال داره، ولی تلبس به اون نجاست شریک اشکالی نداره. و هوا کنایتون، خودشم داره میگه هوا کنایتون انقطع تعلق به ها. ضمیر به ها به هر سه برمیگرده، یعنی حرام و مشتبه و دنیا. ولی شاید بتونیم بگیم در اینجا به خود دنیا برمیگرده. هوا یعنی این طهارت صبح، کنایه است از قطع تعلق به این ستا یا قطع تعلق به دنیا. تعلق به دنیا نداشته باش حتی به وجه پایینش، تا چه رسد به عالی‌ترین وجه تعلق که تعلق قلبه. تعلق قلب بالاترین تعلقه. تو تعلقای پایینم نداشته باش فضلا از اون بالاترین تعلق. یعنی آیه میگه تعلقای ریزت هم قطع کن تا چه برسه اون تعلق داشتت که تعلق قلبه. بله، نه تعلق قلبی خب شهوت تعلقه. گاهی آدم تعلق قلبی نداره ولی عملش طوریست که شاید یه نوع تعلقی ازش استفاده بشه. ولا تعلقا همونطور که شما اشاره کردین تعلقای قلبیه. هر جام که تعلقی هست، حالا تعلق قلبی یا با ضعف یا با شدت وجود داره. هر جا یه نوع تعلقی باشه تعلق قلبی هم هست. ولی خب ممکن حالا تعلقی داشته باشیم که تعلق قلبی رو همراه نداشته باشه، یعنی دل آدم رو به سمت او نکشه، ولی عملاً یه جوری باشه که تعلق به حساب بیاد. یا مثلا فرض کنید که میخواد یه لباسی رو به فقیری عطا کنه یا یه پولی رو به فقیری عطا کنه، این روی بعضی امور دیگر، نه به خاطر علاقه به پول، به خاطر بعضی افکار یا امثال داره ابا میکنه. این شاید تعلق قلبی نباشه، ولی یه نوع تعلق به حساب بیاد. بله بد نیست، خودشون هم در صفحه بعد همین رو میگه.
اما این با من با جدیان حضرت سلیمان ها جور داره، حضرت ابراهیم حضرت سلیمان،
حضرت سلیمان دنیا رو داشت برای خودش نداشت، برای خدمت به مردم، برای گسترش دین اینها داشت. تعلق قلبیش مسلم به دنیا نداشت، ولی تعلق به این معنا که مالک هم باشه نداشت. یعنی الان اون تعلقی که مطرح شد این بود که دارا باشد، انسان دارا باشد چیزی رو ولو تعلق قلبی هم نداشته باشه. این هم مضمون به حساب آمد. یعنی این نوع تعلق عملی رو هم کنار بذار، سعی کن که مثل بهلول باشی که وقتی میخواست جلوی هارون توضیح بده که در وقت قیامت ما باید متملکاتمون رو بگیم و تو اون داغی گفتن متملکات طول میکشه و میسوزیم، اینطور گفت، سینی داغ کرد، رفت رو سینی و ایستاد متملک خودشو گفت مثلا پیرهن و کلاه، زود پرید پایین. به هارون گفت برو بالا متملکاتت بگو. خب هارون گریشتم دستش بود، خیلی آدم هیله گری هم بود، گریشتم دستش بود، شروع که به گری کردن این که اظهار کنی بله حرف تو در من خیلی تاثیر گذاشت، ولی واقعیتیه، واقعیت فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. فی حلال ها حساب یعنی چی؟ یعنی حلالش هم باید جواب بدی. کجا باید جواب بدی؟ اونجایی که خورشید نزدیک شده به زمین، نورش رو برداشته، گرماش رو گذاشته، زمینم از مس رباید این تو تشریح میکنه دیگه. اونجا تو باید حساب حلال ها رو بگی، جایی که همه جا تاریک، خورشید نزدیک شده، یه ذره نزدیک بشه تحمل نمیشه، که تابستون یه خود نزدیک میشه، چقدر فرق میکنه با زمستون. حالا اونجا شده نزدیک، نور که نمیده، همه جا تاریکه، ولی حرارتش هست، زمینم که گفته میشه از مس شده، وقت انسان روی مس داغ وایساده، از بالا حرارت، از پایین حرارت، میخواد حساب پس بده تو حلالش. خب این تعلق همه خود داراییش حساب داره، تعلق هم نداره، دلش وابسته نیست، ولی بالاخره این دارایی رو داره. میگه حتی تو فکر دارایی نباش، مگر اینکه خود دارایی بیاد که قیامت از باب رضایت و تسلیم قبولش میکنی، ولی خودت دنبالش نرو، درخواست هم نکن. اگر آمد در از باب این که نعمت خداست، اعتراض بر خدا نداری، خدا اینجنین حکمتش اقتضا کرده که تو دارای این دارایی بشی، اون هیچ، تسلیم و رضا باید داشته باشی. اما خودت تعقیب نکن، از اول صبح بره تو بازار قبل از همه، آخر شب هم بعد از همه بازار تعطیل کنی به بیرون، هیچ تعلق خاطرم نداشته باشی. اینم مضمونه، اینم مضمون. درخواستش برای چی؟ باید ببینیم برای چی. خیلی ایشون میخواست تربیت دین کنه، میخواست خدمت کنه، میخواست حکومتی که عادلانه تشکیل بده که در جامعه ایشون افراد به کارهای اخروی بپردازن، چون وقتی جامعه سالم باشه افراد جامعه به کار اخروی میپردازن. و لذا فلاسفه یکی از وظایف بزرگ نبوت رو همین قرار میدن، اصلاح جامعه، در حالی که وظیفه نبی فقط اصلاح جامعه نیست، میگه جامعه اصلاح بشه تا در این جامعه اصلاح شده مردم بهتر توشه برای آخرتشون تهیه کنن. حضرت سلیمان هم ما که خبر نداریم از باطنشون، بالاخره پیغمبر معصومه، حتما تقاضاش به این جهت بوده، ولی تقاضا بکنه برای اینکه شهرت پیدا کنه. افراد معمولی ما از شهرت من شدن تا چه برسه ایشون. بله بله، اینم تبعات. و گفتن میگن حضرت سلیمان آخرین پیغمبری است که وارد بهش میشه، یعنی همین تعلق. ولی اینکه این تعلق تعلق مذمومی نبوده، با وجود این ایشون رو مؤخر میکنه از همه پیغمبرا، آخرین کسی که وارد بهش، آخرین کس نه، آخرین پیغمبری است که وارد بهش میشه. و این نشون میده که همین نوع تعلق برش مضر بوده، ولی تعلق قلبی نداشته. چه صفحه فرمودی؟ 259. بله بله، در حاشیه داره یکفی که من دنیا ما صد جوعش و وارا عورتش، فین یکون بیتون یکون نک فزاک و ما بعد از آلک حسابون علیک، اگر از حلال باشه او عقابون، اگر از حرام باشه. بله در صفحه 259 این هاش طبعه در حاشیه داشت. در اصل مطلب بعدی هم اینو تایید میکنه، و هوا کنایتون انقدر تعلق بها، بها یعنی به این ستا یا به دنیا، تعلق نداشته باش به هیچ وجهی از وجود تا چه رسد به تعلق قلبی که بالاترین وجه تعلقه، اون پایینی هاش هم نداشته باش تا چه رسد بالایی. فا این الورع هوا تطهیر القلب اندن از تعلق بالحرام فی شریعت او طریقت او الحقیقه. ورع عبارت از تطهیر قلب. ایشون بعد از این که تعلق قلبی نداشته باش و این رو پاک کردن تعلق رو در ورع بهترین امر میبینه، اینطور میگه، میگه فإن الورع تطهیر قلب است از شرک تعلق به حرام. فی شریعه به طریقه به الحقیقه. عرفا معتقدند که ما در ابتدا باید آنچه شریعت گفته انجام بدیم، یعنی در طریق شریعت بیفتیم و اون طریق رو سلوک کنیم. وقتی این کار کردیم به درجه بالا وارد میشیم که اون درجه بالا هم شریعت هست، منتها از همه خواسته نشده، از مردم عادی خواسته نشده، شریعت هست برای افراد خاص، برای افراد متوسط. یعنی باطن شریعت هست، اما باطن به یک مرتبه. ظاهر شریعت رو از همه مردم خواستند، همه باید به ظاهر شریعت عمل کنند، بعد این ظاهر دو تا باطن داره، یک باطنش طریقت، یک باطنش هم حقیقته. باطن اول که نزدیک ظاهره طریقته، باطن دوم حقیقته. یعنی همون شریعت وقتی که ما ظاهرش عمل کردیم به درجه ظاهر رسیدیم، اجازه پیدا میکنیم توی طریق دومش هم که اسمشو میزنیم طریقت وارد بشیم، بعد از اون هم اجازه پیدا میکنیم که حقیقت وارد بشیم. حقیقت و طریقت و شریعت سه امر جدا نیستند، به هم پیوند دارند. شریعت ظاهر است، طریقت باطن همون ظاهر است، حقیقت باطن باطن همون ظاهر است. ما باید در ابتدا شریعت رو طی کنیم، در مرحله دوم طریقت رو، و در مرحله نهایی حقیقت رو. حالا کشف طریقت چگونه است؟ از همین شریعت میخوام طریقت رو کشف کنیم. بعد کشف حقیقت چگونه است؟ اون که سخت‌تر از طریقته. جواب اینه که وقتی چراغ به دست گرفتی، مسیر شریعت رو طی کردی، به مسیر طریقت رسیدی، این چراغ ابتدای طریقت رو برات روشن میکنه. و بعد که وارد طریقت شدی، چراغ همینطور یواش یواش مسیرت رو روشن میکنه. تو وارد بشو، علمش میاد، تو رو آگاه میکنن به باطن شریعت. بعد که باطن شریعت هم انجام دادی، این چراغ رسید به آخر طریقت، ابتدای حقیقت که چسبیده به این مسیر طریقته، اونم روشن میشه با همین چراغت. بعد وارد حقیقت میشی، مسیر حقیقت هم به تدریج روشن میکنی، میری جلو. پس این علمش قهرن میاد. تو شریعت رو شروع بکن، اونی که گفتن بهت، طریقت معلوم میشه برات، حقیقت هم معلوم میشه، اونم توفیق تیش رو پیدا میکنه. پس این ستا راه برای هر انسانی گشوده است که به ترتیب باید طی بشود، و هر کدام از راه ها به تدریج باید طی بشه، هم به تدریج هم به ترتیب. یعنی به تدریج شریعت رو و همچنین طریقت رو، و به ترتیب هم اول شریعت بعد طریقت. این که بعضی ها میگن عرفا طریقت و حقیقت رو در مقابل شریعت گذاشتن، اشتباه. ادامه طریقت ادامه شریعت و حقیقت ادامه طریقت، و ادامه ایست که به ما تعلیم داده میشه. شریعت به همه تعلیم داده شده، چون از همه خواسته شده. طریقت هم به کسی تعلیم داده میشه که طریق شریعت رو تمام کرده باشه و آماده ورود در طریقت بشه، بعدم حقیقت بهش تعلیم داده میشه و او عمل میکنه. خب حالا در اینجا داره فش شریعه اول طریق اول حقیقه، اینو متعلق به چی بگیریم؟ متعلق به تطهیر بگیریم یا متعلق به حرام بگیریم؟ تطهیر کن قلبت رو، در شریعت تطهیر کن، در طریقت تطهیر کن، در حقیقت تطهیر میشه. تطهیر کن قلبتو از حرام در شریعت، آنچه در شریعت حرام است، و از آنچه در طریقت حرام است، از آنچه که در حقیقت حرام است. یه جایی انسان میرسه که محرمات طریقی اصلا براش حرام نیست. همین عوام مردم نیا کنید، فقط محرمات شرعی برش حرام. حالا دلبسته باشد به یه دنیا، این دلبستگی برش حرام نیست. ریا کردن، مال مردم خوردن، قصد کردن، اینا حرامه. ولی حالا دلبستگی داره به انجامم نمیده، این حرام نیست. ولی تو طریقت که آمد، همینی که حرام نبود حالا میشه حرام، میشه حرام در طریقت. استفاده از مباح با تعلق قلب، با تعلق قلب میشه حرام طریقت، ولو حرام شریعت نیست. بیاد بالاتر، بیاد بالاتر، استفاده از مباح کند بدون تعلق، این در حقیقت حرامه. در طریقت هم حرام نیست، در شریعت هم حرام نیست، ولی در حقیقت حرامه. پس یه چیزایی حرامن حرام شرعی، یه چیزا حرامن حرام طریقی، یه چیزا حرامن حرام حقیقی. از همه حراما باید پرهیز کنه. بنابراین این فش شریعه و طریقه و لایقه رو میشه به تطهیر متعلق کرد، میشه به حرام متعلق کرد، هر دوش درسته. ولی هازا قاله، چون ورع این چنین است، با این توضیحاتی که دادیم، قال مصنف الورع طبق مستقصا علا حذرن او تحرجن علا تحزیمن. تحرج هده و طبقونه. علا حذرن یعنی حذرن من الحرام. علا حذرن رو من مفعول له میگیرم، من طالب به صورت علا حذرن گفتم. علا تعظیمن رو هم یعنی تعظیمن لله و لعوامره. ورع خودداری نهایی است، طبقن یعنی خودداری، ورع خودداری مستقصی نهایی، خودداری نهایی است. خودداری نهایی یعنی چی؟ یعنی حتی از مشتبه هم خودداری کن. این خودداری نهایی، خودداری معمولی، خودداری از حرام. اما وقتی از حرام هم عبور کردیم، خودداری کردیم از حرام، رفتیم از مشتبه هم خودداری کردیم، میشه خودداری نهایی. پس ورع خودداری نهایی است. چرا خودداری نهایی میکنیم؟ حذر من الحرام، از مشتبه خودداری میکنم تا مبادا در حرام بیفتم. روشن دیگه عبارت، ورع خودداری نهایی است که خودداری از حرام و مشتبه با هم است. چرا خودداری از مشتبه میکنم؟ حذرن یعنی حذرن من الحرام، به خاطر این که پرهیز میکنم از وقوع در حرام. که کسی روایت هم بعدا میخونیم، اگر کسی دور شبهات گشت احتمال وقوعش در حرام هست، پس از شبهات پرهیز میکنم که واقع در حرام نشم. بعد او تحرجن، تحرج از ماده حرجه یعنی سخت گرفتن، منظور سخت گرفتن بر نفسه، بر نفس سخت میگیرم، حتی بهش اجازه مباحات هم نمیدم. تعظیمن لله و لعوامره، تا عوامر خدا رو بزرگ حساب کنم. یا تعظیمن لله یعنی من میدونم خدا راضی تر است که من به مباهات دنیا توجه نکنم، چون دنیا پیش خدا محبوب نیست، اگرچه وسیله زندگی ماست، ولی خدا دنیا رو برای ما نخواسته، محبوب برای ما نیست. خب این باعث میشه که من تعظیمن لله و خواست خدا دنیا رو رها کنم. تحرج سخت میگیرم بر نفس تا تعظیم کرده باشم خواست خدا و امر خدا. شارح میگه به حذف مفعول تبقی و تحرج، مفعول حذف شده، تبقی از چی؟ تبقی از حرام، تبقی از مشتبه، تبقی از دنیا. سه تا قبل گفتیم دیگه، سه چیز قبل گفتیم، هیچ کدومه نیبرده. چرا؟ چون هر سه رو شامل بشه. اگه میگفت تبقی من الحرام، خب اون دو دیگه شامل نمیشه، هیچ کدومه نیبرده تا هر سه بتونه مراد باشه. تبقی من الحرام و المشتبه و دنیا، سلاسه از هر سه. تحرج هم همین، تعرج از حرام و مشتبه و دنیا. میتونید اون سلاسه رو که ایشون میگه عبارت بگیرید از حرام شرعی، حرام طریقی، حرام حقیقی. همون میشه، مفادش همون میشه. حرام شرعی میشه حرام، حرام طریقی میشه مشتبه، حرام حقیقی میشه دنیا، مباحات دنیا. هر سه شکیه، هر دو شکیه. حرام طریقی گرفتیمش، حرام رو سه جور معنا کردیم دیگه، حرام شرعیه، حرام فطریه، حرام فلعیه. حرام شریعت رو گرفتیم، همین حراما که در فقه روشنه. حرام طریقی عبارت گرفتیم از مشتبه. حرام حقیقی عبارت شد از مباحات دنیا. حالا شما این سلاسه رو که در عبارتیشونه میگه به حسب مفعول طبقی و تعرض لیتناول الاقسام الثلاثه، تا هر سه قسم شامل بشه. هر سه قسم یعنی چی؟ یعنی حرام و مشتبه و دنیا، یا یعنی حرام فشریه، حرام فطره، حرام فلعه. هر کدوم از دو معنا رو برای این اقسام الثلاثه بذارین درسته، و هر دو معنا هم یکیه، ظاهرشون فرق میکنه، باطنشون یکیه. الان مستاقن یکیه، بله مستاقن یکیه، تعبیرشون فرق میکنه ولی مستاقن یکیه.
مثلا
تعلق خاطر داشتن میشه حرام طریقی، از مباح بدون تعلق خاطر استفاده کردن میشه حرام حقیقی. و اینا مصادیق حرام فشریعه با حرام یکیه، حرام فطریقه با مشتبه یکیه، حرام حقیقی با دنیا یکیه. بله حالا ممکنه با تکلف همینم داخل در مشتبهش کنید، اونجا که تعلق قلبی است ولو شیء مباحه، اینم داخلش کنید در مشتبه، ممکنه با توسعه داخلش کنید. علی حال این لیتناول الاقسام الثلاثه دو جور من معنا کردم، هر دو جورم قابل هست. مصنف مفعول ذکر نکرد، مفعول یکی از این ستاست، مفعول تبقی، مفعول تعرض یکی از این ستاست. اگر یکی از این ستا رو ذکر میشد این دو فعلی مراد نمیشدن، ذکر نکرد تا هر سه مراد بشن. لیتناول ثلاثه تا عبارت شامل هر سه بشه، یعنی تبقی از هر سه، تعرض از هر سه. دیگه ظاهرن امروز دیر شروع شدیم، وقت برای خوندنه دقیقش نیست، بزنش برای بعد می شود. مطالبش گفته شده.